صبحانه با خبر امروز. افزایش تنش‌ها بین ایران و اسرائیل. تهران تل‌آویو را به دست داشتن در حادثه یک کشتی ایران شهر کرد متهم کرد. اسرائیل میگوید در همه جبهه ها مشغول اقدامات پیشگیرانه ای.
الان 3 ماه حقوق نگرفتیم. زن بچه‌مون گرسنه‌شه.
افزایش 39% پای حقوق کارگران در سال 1400. فعالان کارگری اما میگویند با هزینه های زندگی متناسب نیست. واکنش سرد اصولگرایان به تصمیم فرمانده پیشین قرارگاه خاتم برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری. سعید محمود کنارگیری کرد یا برکنار شد. و افزایش نگرانی ها از شیوع ویروس جهش یافته و کم توجهی به پروتکل های بهداشتی پس از تزریق بیش از 350 میلیون دوز واکسن در جهان، ایرانیان همچنان بلا تکلیف. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. همزمان با ادامه تلاش‌های بین‌المللی برای نجات برجام، تنش‌های میان ایران و اسرائیل رو به افزایش است. در این مسئله به خصوص بعد از انتشار گزارش‌هایی از حملات متعدد اسرائیل به شناورهای ایرانی در طول 2 سال اخیر و بروز انفجاری مشکوک در بدنه یک کشتی کانتینربر ایرانی در هفته گذشته بالا گرفته. پیشتر یک کشتی اسرائیلی هم در آب‌های دریای عمان شاهد حادثه مشابه بود، موضوعی که به رغم سکوت اسرائیل احتمال دست داشتن این کشور در حادثه کشتی ایران شهر کرد را به عنوان اقدامی تلافی جویانه بیشتر کرده. همزمان برخی مقامات ایرانی اسرائیل را به عنوان متهم اصلی معرفی کردند. در این میان وزیر دفاع اسرائیل بدون تأیید یا تکذیب حملات کشورش به نفتکش‌های ایرانی تنها به اقدامات پیشگیرانه در عرصه‌های مختلف اشاره کرده. آیا این کشور آمدانه به دنبال افزایش سطح تنش در منطقه و ممانعت از بازگشت آمریکا به برجام است؟ بیشتر صحبت می‌کنیم. پیش از آن اما گزارشی از نازآفرین میرزا خلیلی.
مقام های اسرائیلی حاضر به اظهار نظر درباره اتهام حمله به کشتی کانتینر بر ایران نشدند. با این حال بنی گانتس وزیر دفاع اسرائیل روز شنبه در مصاحبه گفت که این کشور هر اقدام لازم پیشگیرانه ای را انجام می دهد. با گذشته کمتر از یک هفته از حمله به کشتی ایران شهر کرد، تهران همچنان در حال بررسی این سانحه برای شناسایی عواملی است که موجب انفجار در بدنه این شناور شدند. برخی رسانه ها از جمله تسنیم و نور نیوز به نقل از یکی از کارشناسان بررسی این سانحه اسرائیل را مظنون اصلی می دانند. به دنبال این حمله که ایران آن را خرابکارانه اعلام کرده، گمان زنی هایی در این باره مطرح شد که اسرائیل ممکن است این اقدام را در تلافی حمله به یک کشتی باربریش در آبهای دریای عمان انجام داده باشد که 2 هفته پیشتر رخ داده بود. پس از این انفجار یک پهپاد ایرانی از این شناور سانحه دیده تصویر برداری کرده بود که در رسانه‌های ایرانی و عرب زبان نزدیک به جمهوری اسلامی بیدرنگ منتشر شد. در آن زمان مقام‌های اسرائیلی از جمله بنی گانتس احتمال دادند که تهران در این انفجار مرموز مؤثر باشد.
ایران به دنبال ضربه زدن به زیرساخت‌های اسرائیل و شهروندان اسرائیلی و هر چیزی مرتبط با کشور اسرائیل است. موقعیت کشتی تقریباً در مجاورت ایران بوده و ارزیابی‌ها این احتمال را افزایش داده که کار عوامل ایران بوده باشد. اما این چیزی است که باید بیشتر بررسی شود. اسرائیل در هر جایی اقدام خواهد کرد.
به دنبال این تنش‌های دریایی برخی از رسانه‌ها از جمله روزنامه تایمز چاپ لندن موضوع آلودگی نفتی در دریای سرخ را ناشی از حمله‌های مکرر اسرائیل به نفتکش‌های حامل نفت ایران دانستند. نشت نفت در اواخر سال 2020 موجب یک فاجعه زیست محیطی شد که حتی این لکه نفتی به سواحل اسرائیل هم رسید. نزدیک به 2 هفته پیش اسرائیل این نشت را به شناور حامل محموله نفت ایران نسبت داده بود.
We have located the ما نفتکش حامل نفت خامی رو که موجب آلودگی سواحل اسرائیل شده شناسایی کردیم. این شناور متعلق به یک شرکت لیبیایی است و یک محموله نفت رو از ایران به سوریه منتقل می کرده.
همچنین بنی گانتس روز شنبه گفته است که اسرائیل مسئولیتی در قبال این نشت نفتی نداشته. با این وجود حمله این کشور به شناورهای حامل نفت ایران به مقصد سوریه را هم انکار نکرده است. موضوع حمله های اسرائیل به کشتی‌های حامل نفت و سلاح ایران به مقصد سوریه را که حالا ابعاد زیست محیطی آن هم مطرح شده، اولین بار پنجشنبه گذشته وال استریت جورنال گزارش کرد. خبرگزاری رویترز هم به تازگی به نقل از یک منبع آگاه در امنیت دریایی گزارش شده که در هفته‌های اخیر سه کشتی ایرانی دیگر هم هنگام عبور از دریای سرخ به دلایلی ناشناخته دچار سانحه و آسیب دیدگی شدند.
رژیم ایالات متحده آمریکا و رژیم جعلی صهیونیستی است. اینا دشمنان وحدت اسلام.
مقام‌های جمهوری اسلامی در 14 اخیر همواره خواستار نابودی اسرائیل شدند. در دی ماه امسال هم گروهی از نمایندگان مجلس ایران با اکثریت اصولگرا طرحی را ارائه دادند که ماده 5 آن دولت را مکلف به ایجاد ترتیباتی برای نابودی اسرائیل تا سال 1420 می‌کند. حالا تنش‌های بین ایران و اسرائیل در حالی در هفته‌های اخیر بالا گرفته که تهران در تلاش برای رهایی از تحریم‌های آمریکاست. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از هواداران سرسخت فشار حداکثری دولت پیشین آمریکا بر ایران بوده و هست. دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا میگوید سیاست واشنگتن از فشار حداکثری در قبال ایران به روند دیپلماسی حداکثری تغییر یافته. با این حال به نظر نمی رسد که حتی توافق احتمالی تهران و واشنگتن هم بتواند از اختلاف دیرینه ایران و اسرائیل بکاهد. ناز آفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
مسئله بیت المقدس مهم است. انشاءالله شماها در اونجا نماز خواهید خوند به توفیق الهی.
در ادامه همین موضوع کامبیز قفوری ما رو همراهی میکنه، تحلیلگر امور بین‌الملل و روزنامه‌نگار مقیم فنلاند. آقای قفوری، بحث حمله به کشتی‌ها بالا گرفته، ایران میگه خرابکارانه است و انگشت اتهام رو به سمت اسرائیل نشانه رفته. چرا درگیری‌ها بین این دو کشور در این مقطع زمانی اینقدر بالا گرفته؟
خب بریم موضوع رو از کفش، از اون بخش بدیهی شروع بکنیم. در 42 سال اخیر جمهوری اسلامی ایران شعارش محو اسرائیل بوده، نابودی اسرائیل بوده. بنابراین این دو کشور در حالت تخاصم با هم دیگه به سر میبرن، در حالت دشمنی به سر میبرن. منتها هیچ کدوم از اینها توان این رو در این 14 نداشتند که اون یکی رو کاملا مغلوب بکنن. بنابراین این حالت تخاصم در حد یک سری از بالا و پایین های حالا چه لفظی چه برخی از تحرکات از این ماه تا اون ماه ممکنه محدود بوده باشه. در ماه‌های اخیر اتفاقی که افتاده برمیگرده به قضیه برنامه هسته‌ای ایران. جمهوری اسلامی، خب شنوندگان و بینندگان گرامی میدونند که یک سری از تعهداتش رو پس گرفته از برجام، میزان درصد غنی‌سازی رو بالا برده، فلز اورانیوم ساخته، عملا داره با جامعه جهانی در یک نوع تقابل به سر میبره. این مسئله اسرائیلی‌ها رو نگران میکنه به خاطر اینکه احتمال نزدیک شدن جمهوری اسلامی به دستیابی به بمب هسته‌ای حیات اسرائیل رو، موجودیت اسرائیل رو با خطر جدی مواجه میکنه. یعنی اون توازنی که تا الان ازش میگفتیم در این 14 رو به هم میزنه. برای همین اسرائیل سعی میکنه که تا حدی فشار رو ببره بالا، سطح تنش ها رو افزایش بده، تا یک اخطار که اگر این روند ادامه پیدا بکنه ممکنه که به یک واکنش جدی از طرف اسرائیلی ها ختم بشه.
خب شما اشاره کردین که احتمالاً با واکنش جدی از سوی اسرائیل همراه خواهد بود. این روند رو فکر میکنین آیندهش به کجا خواهد رسید؟ چه تهدیدهایی پیش روی دو کشور خواهد بود؟
خب ببینید، منطقی که الان اسرائیلی ها دارند به نوعی این هست که اسرائیل یک کشور کوچکی است، 20,000 کیلومتر مربع در برابر 1,600,000 کیلومتر مربع ایران، جمعیت 9 میلیونی در برابر جمعیت 80 میلیونی. بنابراین خطر رو جدی احساس میکنه اگر درگیری روی بده. از طرف دیگه اسرائیل یک تجربه دیگر داره. در طول حیاتش همسایگانش همه یا دشمنش بودند یا دست کم دوست باهاش نبودند. در یک مقطع زمانی در دهه 1960 کشورهای همسایه از مصر جمال عبدالناصر تا سوریه شعار محو و نابودی اسرائیل، ریختن یهودیان به دریا رو سر دادند و قضیه بسیار جدی شد. بیش از چند دهه از هولوکاست هم نمیگذشت و اسرائیل تصمیم گرفت که واکنش نشون بده و قضیه جنگ شش روزه پیش اومد، حمله پیش دستانه کرد به عبارتی برای اینکه قطر رو کاهش بده. این مسئله همواره در تاریخ اسرائیل بوده، قضیه حمله پیش دستانه. مسئله این است که اگر قضیه برود به سمت حساس شدن، او موجودیت خودش رو در خطر ببینه، ممکنه این کار رو بکنه در قبال صنایع هسته‌ای ایران، راکتورهای ایران. اگر این اتفاق روی بده، با اینکه اسرائیلی‌ها اخیراً هم گفتن که آمریکا رو سورپرایز نخواهند کرد در برابر اقدامشون در قبال ایران، اما اگر بخواد روی بده و آمریکایی‌ها رو در یک موقعیت دشواری قرار بدن بین جمهوری اسلامی و اسرائیل، قدرت‌های جهانی به ویژه آمریکا قطعاً جمهوری اسلامی رو انتخاب نخواهند کرد و این مسئله گسترده‌تر و گسترده‌تر میشه. بنابراین این خطر وجود داره همواره که اگر اسرائیل موجودیت خودش رو در حال تزلزل ببینه، خطر بسیار جدی احساس بکنه، وارد عملی بشه که ابعاد اون به راحتی جمع نشه. من فکر می‌کنم تنش‌های اخیر باز هشداری است به جامعه جهانی و از طرفی به جمهوری اسلامی که باید جلوی این امر گرفته بشه، وگرنه به یک فاجعه ممکنه ختم بشه.
کامبیز قفوری ما رو همراهی می‌کرد، تحلیلگر امور بین‌الملل و روزنامه‌نگار مقیم فنلاند. با موافقت شورای عالی کار ایران، پایه حقوق کارگران در سال آینده 39% افزایش می‌یابد. به این ترتیب و با احتساب افزایش بن خاروبار و کمک هزینه‌های مسکن و اولاد، حداقل حقوق کارگران سرپرست یک خانوار 3 نفره به 4,200,000 تومان می‌رسد. این در حالی است که فعالان کارگری می‌گویند با توجه به میزان تورم و خط فقر، کارگران به دستمزدی دست کم 2 برابر این میزان نیاز خواهند داشت. مهیار طهماسبی و جزئیات بیشتر.
عبدالله‌الهی با توافق کارگران و کارفرمایان به افزایش حداقل مزد 39% برای سال 1400 رسیدیم.
شورای عالی کار در ایران روز گذشته حداقل دستمزد کارگران برای سال 1400 را تصویب کرد.
2,656,000 تومان حدوداً رقم حداقل مزد خواهد شد که با سایر آیتم‌های مزدی حداقل دریافتی اعطای بالاتری خواهد بود.
آیتم های مزدی مورد اشاره آقای شریعت مداری شامل مواردی نظیر مزایای مسکن، بن خاروبار و حق اولاد می شود که از این میان حق کمک هزینه مسکن کارگران باید به تصویب هیئت دولت برسد و با احتساب آنها حداقل حقوق کارگران برای یک خانواده 3 نفری حدود 4,200,000 تومان خواهد بود.
حداقل دستمزد سال 1400 در شرایطی تعیین شد که پیش از اون کارگروه کمیته دستمزد شورای عالی کار سبد معیشت ماهانه رو بین 8 تا 11 میلیون تومان برآورد کرده بود. بانک مرکزی بعد از اون سبد معیشت رو 10 میلیون تومان و در تهران 11 میلیون تومان اعلام کرد. اما بدون توجه به این آمار، کمیته دستمزد شورای عالی کار در جلسه‌ای سبد معیشت ماهانه رو چیزی حدود 7 میلیون تومان اعلام کرد. اما دیدیم که شورای عالی کار شنبه شب حداقل دستمزد رو چیزی حدود 4,200,000 تومان اعلام کرد که بیش از 50% با آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی فاصله داره. خب این وضعیت رو میشه حد زد که چه شرایطی رو برای کارگران تحمیل خواهد کرد، چون سبد معیشت ماهانه‌ای که اعلام شده مربوط به همین سال جاری هست و نه سال بعد.
علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار به رغم بعضی گلایه ها و با توجه به وضعیت اقتصادی کشور این تغییر را قابل پذیرش خواند.
شورای عالی کار اصولا نهادی نیست که بتونه به نفع کارگران اقدام بکنه. خب دلایلی داره. یکی این که اعضای کارگری شورای عالی کار نمایندگان منتخب ده ها میلیون کارگر ایرانی نیستند. اونها نمایندگان تشکل‌های رسمی کارگری هستند که از سوی حکومت جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده. جای خالی نمایندگان مستقل کارگری یا همون تشکل‌های مستقل کارگری در این نهاد کاملا خالیه و به همین خاطر قدرت چانه‌زنی اعضای کارگری هم پایین‌تر میاد. ضمن اینکه اینو در نظر داشته باشیم که از زمان دولت احمدی نژاد به این سو نحوه تصمیم گیری در شورای عالی کار اجماع نیست، مبنی بر اکثریت آراست و خب این به نفع دولت و کارفرما است. چرا میگم به نفع دولت؟ به خاطر که دولت به عنوان کارفرمای بزرگ شناخته میشه و به همین خاطر هم نه فقط در امسال بلکه در سال‌های گذشته هم معمولا منافع کاملا مشترکی با هم داشتن در مورد بحث دستمزد یا مزایای کارگری.
بهمن ماه گذشته ناصر چمنی رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران گفته بود دستمزد کارگران را دولت دستوری تعیین میکند نه شورای عالی کار.
فکر میکنیم ما سال آینده سال خوب ارزشمندی در جهت افزایش تولید و هم صیانت از حقوق کارگران عزیز با هم اتفاق خواهد افتاد و انشالله از خیرات و برکات این تصمیم ملت ایران برخوردار خواهد شد.
خیرات و برکاتی که با توجه به اختلاف سطح حداقل دستمزد تعیین شده و هزینه های معیشت معلوم نیست از کجا تأمین خواهد شد. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
اما هفته نامه صبح صادق وابسته به سپاه پاسداران در گزارشی متولدان دهه 70 و 80 را تهدید جدی علیه نظام عنوان کرده. این نشریه نوشته در کشورهای دیگر از این نسل با عنوان نسل زد یاد می شود و حکمرانی بر آنان به راحتی نسل‌های قبل نیست. برای واکاوی این موضوع هم رو میشیم با حسین قاضیان، جامعه شناس مقیم آمریکا. آقای قاضیان، چرا نسل جوان که همواره باید از اونها به عنوان آینده یک کشور یاد بشه الان تهدید خوانده میشه، اون هم در ایران؟
میدونید که این نسل زد و این عناوین از آمریکا میاد و خب خیلی جای دیگه الان رواج پیدا کرده. مقصود نسلی است که در فاصله 1997 تا 2012 متولد شده. ولی اینکه چرا تهدیده، باید به موقعیتی توجه کرد که این نسل در اون به دنیا اومده. میدونید مثلا نسل دوره انفجار جمعیتی یا بومرها به اصطلاح در دوره پس از جنگ به دنیا اومدن که جهان پر از محصولات جدید تکنولوژیک بود، مثل ماشین، ماشین لباسشویی، پوشاک جدید، خوراک جدید و انواع اینها. ولی این نسل جدید در جهانی به دنیا اومده، همین نسل زد به اصطلاح، که ما با آثار انفجار اطلاعات و انقلاب ارتباطات روبرو هستیم. یعنی محصول تکنولوژی این دوره است، محصولات تکنولوژی این دوره رو مصرف میکنه. یکی از مهمترین محصولات این دوره رسانه‌های اجتماعی هستند. این رسانه‌های اجتماعی امکان دادن به هر کسی که یک دستگاه موبایل یا حتی کامپیوتر داره بتونه که تولید کننده رسانه‌ای باشه. این تولید کننده بودن رسانه‌ای برای هر کسی یعنی اینکه اون مرکزیت گذشته سنتی رو از دست تولید کنندگان رسانه‌ای درآورده. یعنی نه رسانه‌های بزرگ دیگه در حال حاضر قدرت مطلق رو دارن، نه دولت‌هایی که این رسانه‌های بزرگ رو در اختیار دارن. به این ترتیب می‌بینید که به جای اینکه دولت‌ها یا کمپانی‌ها یا رسانه‌های بزرگ بتونن افکار عمومی رو شکل بدن، همه تولید کنندگان رسانه‌ای که بالقوه میتونن هر کسی باشن دارن افکار عمومی رو شکل میدن. بنابراین دیگه اون نوع از مهندسی افکار عمومی که پیشتر امکان داشت از بین رفته. به این ترتیب شما ممکنه با یک نسلی روبرو بشید که نه پیام‌های شما رو میشنوه، نه اگر میشنوه قبول میکنه. پس بالقوه این نسل دیگه قابل کنترل نیست و این قابل کنترل نبودن این نسل میتونه برای هر کشوری، برای هر فرهنگی، برای هر نوع حکمرانی که نیازمند کنترل اجتماعی است، نیازمند کنترل فرهنگی است، خیلی خطرزا و تهدیدآمیز باشه. کشور ما با سیستمی اداره میشه که کنترل فرهنگی یکی از اجزای مهم اداره کشوره. بنابراین وقتی چنین نسلی قابل کنترل نباشه، برای چه تهدید بالقوه و حتی بالفعل هست.
آقای قاضیان، اشاره کردین به شبکه‌های اجتماعی، یکی از ایراداتی که به این نسل گرفته میشه همین شبکه‌های اجتماعی و بچه‌هایی که تو این دوران دارن بزرگ میشن و میگن که این افراد، این جوان‌ها زیاد عمیق نیستند. و اصولاً یکی دیگه از اعتراضاتی که در همین نشریه بهشون اشاره شده، اینها همواره معترضن. چرا این نسل معترضن و به چی اعتراض دارن؟
ببینید، اتفاقا این یه مقداریش برمیگرده به ماهیت تکنولوژی‌های ارتباطی و اطلاعاتی. میدونید این تکنولوژی‌ها برخلاف تکنولوژی‌های گذشته خیلی سریع وارد زندگی روزمره میشن و ما به صورت دائمی باش سر و کار داریم و حاضر هستن هر لحظه در زندگی ما. به علاوه این تکنولوژی ها سرعت تغییراتشون فوق‌العاده زیاد. به این ترتیب بین این نسل، نسلی که در این جهانی به دنیا میاد که از آغاز داره از این تکنولوژی استفاده میکنه، و نسل های گذشته، یک نوع شکاف میفته. این شکاف زیاد هست و به سرعت رشد میکنه به دلیل سرعت رشد این تکنولوژی ها و آمدنش توی زندگی. به این ترتیب این فاصله باعث میشه بین رهبران سیاسی که گردانندگان جامعه هستن و این نسل که با این تکنولوژی آسناس فاصله بیفته. این فاصله نارضایتی ایجاد میکنه از نهادهای کهنه، از سیاستمداران کهنه، از دولت مردان کهنه، و نوعی اعتراض رو بالقوه در خودش همیشه داره، چون اونها دیگه نمایندگان خواسته های این نسل نیستن و ازش فاصله گرفتن به خاطر سرعت و ریتم شتابناک تحولات تکنولوژیکی توی زندگی این نسل وارد شد.
حسین قاضیان همراه ما بود، جامعه شناس مقیم آمریکا. فرمانده پیشین قرارگاه خاتم سپاه پاسداران با تکذیب ادعاها درباره برکناری خود، بار دیگر تصمیم به نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری 1400 را دلیل کنارگیری از این مقام عنوان کرد. پیشتر یک عضو ارشد شورای مرکزی حزب مؤتلفه با طرح این ادعا که سعید محمد به دلیل برخی تخلفات برکنار شده، نامزدی او در انتخابات پیش رو را بلا موضوع دانسته بود. آقای محمد دست داشتن در هر گونه تخلف را رد کرده. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
در معیت سردار محمد هستیم، انشالله رئیس جمهور آینده.
اعلام کاندیداتوری سعید محمد، فرمانده پیشین قرارگاه موسوم به سازندگی خاتم الانبیاء سپاه پاسداران، برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری با واکنش سرد اصولگرایان مواجه شده.
برید و زمینه رو برای روی کار آوردن یک دولت جوان و حزب اللهی آماده کنید. بنده معتقدم که بسیاری از این نگرانی های شما و دغدغه های شما و قصه های شما پایان خواهد پذیرفت.
از هنگام پخش این سخنان رهبر جمهوری اسلامی، بسیاری احتمال می‌دادند که سعید محمد 52 ساله همان ویژگی هایی را دارد که در صحبت های آیت الله خامنه ای با آنها اشاره شد.
دستاورد قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا.
هفته پیش سعید محمد با حکم فرمانده سپاه پاسداران از مقامش کنار رفت که عدم اشاره به دلیل جابجایی او منجر به گمان زنی هایی درباره احتمال برکناری او از فرماندهی قرارگاه خاتم شد. آقای محمد اما با انتشار متنی از استعفایش برای شرکت در فضای انتخاباتی خبر داد. انتشار خبر ورود سعید محمد به کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری 1400 اما نه تنها با استقبال جریان اصلی موسوم به اصولگرایی مواجه نشد، بلکه شماری از چهره‌های این جریان علیه او موضع گرفتند. همین رضا ترقی از اعضای ارشد حزب مؤتلفه اسلامی با اظهاراتش درباره سعید محمد به گمان زنی‌ها درباره برکناری او رسمیت بخشید.
کنار رفتن ایشان از فرماندهی قرارگاه خاتم به دلیل انتخابات نبوده و خود ایشان هم تخلفاتی داشته که قطعا این مسئله امتیازی منفی در بررسی صلاحیت ایشان خواهد بود.
آقای ترقی اشاره‌ای به نوع تخلفات سعید محمد نکرده و توضیحی نداده که پس از تغییر در فرماندهی قرارگاه خاتم الانبیا چرا آقای محمد به عنوان مشاور فرمانده کل سپاه منصوب شده است. خود سعید محمد این صحبت‌ها را رد کرده و گفته هیچ تخلفی نداشته و تأکید کرده که برخلاف گمان زنی‌ها شخصاً از مقامش استعفا کرده. قرارگاه خاتم یکی از بزرگترین نهادهای اقتصادی و مالی در ایران است و آقای محمد در مهرماه 97 به سمت فرماندهی آن منصوب شد. او قبل از آن هم سوابق مدیریتی در شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران داشت.
راه سختی در پیش داریم.
سعید محمد دومین چهره سپاه پاسداران به شمار می‌رود که برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده اعلام کاندیداتوری کرده. پیش از او حسین دهخان مشاور نظامی رهبر جمهوری اسلامی هم به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری اعلام حضور کرده بود. گمانه‌زنی‌هایی درباره احتمال کاندیداتوری محمد باقر قالیباف، رئیس کنونی مجلس و محسن رضایی، فرمانده پیشین سپاه پاسداران هم منتشر شده. بدنه اصولگرایان اما خواستار حضور ابراهیم رئیسی، رئیس فعلی قوه قضاییه در انتخابات پیش رو هستند.
من الان در مورد آمدن یا نیامدن آقای رئیسی میگم هم محتمل ایشون بیاد هم نیاد.
نزدیک به 3 ماه تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران باقی مانده. سابقه شورای نگهبان در رد صلاحیت گسترده نامزدهای مستقل و بیرون از جریان جناح‌های جمهوری اسلامی عملاً سالهاست که فضای رقابت آزاد در انتخابات‌های ایران را مسدود کرده است. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
بحث کنارگیری یا برکناری سعید محمد از فرماندهی قرارگاه خاتم در شبکه‌های اجتماعی هم بازتاب زیادی داشته که اومن عسکری نگاهی کرده به بخشی از این واکنش‌ها.
گفته‌های حمید رضا ترقی از چهره‌های شناخته شده جناح موسوم به محافظه‌کار و از اعضای شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی درباره دلایل قطع همکاری سعید محمد با قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران موجب شده که شماری از کاربران موسوم به ارزشی در شبکه‌های اجتماعی با شگفتی و تعجب با این موضوع برخورد بکنند و البته بازار گمانه‌زنی هم در میان کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی به طور کلی داغ بشه. میلاد نوشته که ترقی عضو حزب مؤتلفه گفته که سعید محمد به دلیل تخلفات از قرارگاه خاتم برکنار شده. او این مسئله رو بگو مگو در اردوی اصولگرایان در حد اعلا توصیف کرده و مسعود نوشته که آنهایی که به دنبال تخریب هستند خودشان آنچنان سابقه خوبی در خدمت به مملکت ندارند و ما متوجه هستیم. اتهامات بدون پشتوانه حقیقت فقط از منافقان است، به تعبیر این کاربر. صادق نوشته که حمید رضا ترقی عضو ارشد حزب مؤتلفه اسلامی گفته که دکتر محمد رو به خاطر تخلفاتش به تعبیر این کاربر مستعفیش کردند. دکتر سعید محمد هم تکذیب کرده، گفته به خاطر انتخابات 1400 استعفا دادم. با همین یک حرف الکی و ترفند به تعبیر این کاربر 2-3 بار اسم سردار محمد رفت روی بولتنها و خبرگزاری‌ها تا سبک سنگین کنن وزنه سعید محمد رو. جلال از کسانی هستش که خودش رو از اعضای ستاد تبلیغاتی سعید محمد معرفی کرده و نوشته که بنده به عنوان یک جوان فعال در ستاد دکتر سعید محمد از آقای ترقی تقاضا دارم هر اسنادی از تخلف او دارند سریعا منتشر کنند تا ما کمتر به بیراهه برویم. و علی رضا ملوندی نوشته که ماجرای بولد شدن ناگهانی سعید محمد بیش از پیش نشان از خاصیت توده‌وار حزب اللهی ها دارد. زمانی براشون احمدی نژاد فرشته بود و بعد با تبلیغات رسانه ها تبدیل شد به دیو. مصطفی تاجزاده از فعالان اصلاح طلب نوشته که در دهه اول انقلاب از 3 بدعت نظارت استصوابی، دخالت سپاه در انتخابات و اعزام نیروی نظامی به کشورهای دیگر با توجیه عمق استراتژیک خبری نبود. و در نهایت کاربری نوشته که فارغ از بحث شایستگی سعید محمد، واکاوی مواضع جریانات سیاسی کشور حکایت از زوال اجتناب ناپذیر 2 جریان اصلی و متاسفانه پیر کشور دارد. شوربختانه اصولگرایان و اصلاح طلبان بیش از 40 سال سکان اداره کشور را در دست داشتند، در حالی که هر روز بر آمار نارضایتی ها افزودند.
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا از شیوع گونه جهش یافته این ویروس در 29 استان و ممنوعیت سفرهای نوروزی به شهرهای قرمز خبر داده. همزمان سخنگوی وزارت بهداشت ایران هم از ادامه روند کاهشی رعایت پروتکل‌های بهداشتی ابراز نگرانی کرده. در همین حال میزان تزریق واکسن در آمریکا از 106 میلیون دوز گذشت. هرچند از نظر درصد جمعیت واکسینه شده در کل جهان، اسرائیل با آماری خیره کننده تقریبا بیماری را مهار کرده. بیشتر صحبت می‌کنیم، پیش از آن گزارش از مهدی طاهباز.
کاهش میزان رعایت پروتکل‌های بهداشتی در کشور در روزهای پایانی سال 99. بنابر اعلام وزارت بهداشت، از اوایل اسفند ماه روند کاهشی توجه به پروتکل‌های بهداشتی در کشور ادامه داشته و در حال حاضر حدود 60% شهروندان در شهرها و استان‌های مختلف به دستورهای بهداشتی و اجتماعی مرتبط با شیوع کرونا پایبند هستند. در حالی میزان توجه شهروندان به رعایت پروتکل‌ها پایین آمده که به گفته سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، ویروس جهش‌یافته به 29 استان ایران سرایت کرده و تاکنون دست کم 538 مورد ابتلا به این نوع ویروس شناسایی شدند. در آستانه نوروز، سفرهای بین شهری و تردد به مناطق قرمز کرونایی هم تبدیل به دغدغه اصلی مسئولان بهداشتی در ایران شده.
در نوروز 1400 هم ما خیلی باید مراقبت بکنیم. هر وقت متاسفانه هموطنان عزیزمون تصمیم به سفر گرفتن یا از خونه موندن خسته شدن، ما متاسفانه دو هفته بعد مراجعات مراکز درمانیمون خیلی افزایش پیدا کرد و متاسفانه باید بگم هم شاهد مرگ هموطنانمون بودیم هم کادر درمان.
بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، ورود به شهرهای قرمز و خروج از آنها با خودروی شخصی ممنوع است. همچنین خروج از این شهرها با وسایل حمل و نقل عمومی نیز مستلزم داشتن تست منفی کرونا خواهد بود. طی 24 ساعت گذشته طبق آمار رسمی وزارت بهداشت، حدود 8000 مورد جدید ابتلا به کرونا در ایران شناسایی شده و بر تعداد بیماران بستری در بیمارستان‌ها نیز افزوده شده. مدیر ستاد مقابله با کرونا تهران هم از افزایش نسبت بستری بیماران جدید به ترخیص بیماران قبلی ابراز نگرانی کرده.
درصد بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه تهران نسبت به هفته قبل 6% افزایش رشد رو نشون میده. مجموعا 272 تا بیمار هم از مجموعه بیمارستان‌های تهران ترخیص شدن. اگه ملاحظه فرمایید، تعداد بیماران جدیدی که در حال حاضر با تفسیر کرونا در تهران بستری شدن حدود تقریبا 314 بیمار هستن که 114 بیمار در بخش مراقبت ویژه بستری هستند. به نظر میرسه در این هفته ما باید در انتظار این باشیم که بین میزان ترخیص و میزان بستری باز یک توازن منفی ایجاد بشه.
بر اساس یک برآورد تازه که توسط پژوهشگاهی وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد آماده شده، تعداد مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا در ایران چندین برابر آمار رسمی اعلام شده توسط وزارت بهداشت است. مسئله‌ای که پیشتر برخی دیگر از سازمان‌ها و نهادها مانند سازمان نظام پزشکی ایران هم بر آن تاکید کرده بودند. اما وضعیت واکسیناسیون در جهان، طبق اعلام مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها در آمریکا، تا روز شنبه نزدیک به 106 میلیون دوز واکسن کرونا در این کشور توسط شرکت‌های مدرنا، فایزر و جانسون اند جانسون توزیع و تزریق شده. تاکنون در ایالات متحده نزدیک به 30 میلیون تن اولین دوز و حدود 37 میلیون نفر هم هر دو دوز واکسن کرونا را دریافت کردند. در اتحادیه اروپا روند واکسیناسیون در کشورهای مختلف تقریباً با سرعتی برابر در حال انجام است. به طور متوسط تاکنون حدود 10% شهروندان کشورهای اروپایی واکسینه شدند. در آن سوی دنیا و در اسرائیل که پیشتاز واکسیناسیون در جهان است، تاکنون بیش از 48% از کل جمعیت کشور، 4,130,000 نفر، هر دو دوز واکسن کرونا را دریافت کردند. تاکنون به 1 میلیون اسرائیلی دیگر نیز یک دوز واکسن تزریق شده. اما در روزهایی که شرکت‌های تولید کننده واکسن در سراسر جهان به شدت مشغول تولید و آماده سازی سفارش‌های چند صد میلیونی هستند، سازمان بهداشت جهانی نسبت به کمبود مواد اولیه ساخت واکسن کرونا هشدار داده و ابراز نگرانی کرده. این نهاد جهانی همچنین از اقدامات برخی دولت‌ها در جلوگیری از صادرات برخی مواد اولیه مورد نیاز برای تولید واکسن به عنوان یک تهدید جدی در صنعت واکسن سازی نام برده. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
همراه هستیم با کامیار علایی، رئیس انستیتو بهداشت جهانی و آموزش بین الملل مقیم آمریکا. آقای دکتر علایی، مقامات بهداشتی ایران اعلام کردند رعایت پروتکل‌های بهداشتی به کمترین میزان در 4 ماه گذشته رسیده. چرا؟ این از عدم اعتماد مردم؟ آیا مردم خسته شدن؟ دلیلش چیه؟
من خدمت شما و همه بینندگان عزیز سلام عرض می کنم. درسته که قطعا بعد از گذشت 1 سال و 1 ماه مردم خسته میشن و ممکنه پروتکل ها رو رعایت نکنن، ولی به نظر من با توجه به اینکه خود دست اندرکارا فهمیدن که برخوردی که با واکسن کرونا انجام دادن و برخوردی که با سوش های جهش یافته ویروس انجام دادن، یک جوری میخوان بگن که بله اسفند ماه وضعیت خیلی بحرانی میشه و چون مردم رعایت نمیکنن فروردین وضعیت بسیار بد شده و تمام مسئولیت رو به گردن مردم بندازن. قطعا رفتار مردم بسیار مؤثر هست، هم در کنترلش هم در کاهش شدتش، اما این باعث نمیشه که خود دولت در واقع شونه خالی کنه از مسئولیت اصلی که داره، چون وقتی که بخواد اراده کنه و مردم رو در خونه ها بگذاره، همونجور که میدونیم 2 سال پیش وقتی که بنزین بالا رفت تونستن ظرف 48 ساعت چه کاری انجام بدن، به راحتی میتونن سیاست هاشون رو اجرا کنن. به نظر من این یک سیاست شل کن سف کن هست که در نهایت که وقتی که نشون بده که نتونن کنترل کنن، همه رو به گردن مردم بندازه.
آقای دکتر، به کمکاری دولت در مورد واکسن اشاره کردید. وزارت بهداشت از صدور مجوز آزمایش بالینی برای واکسن ایرانی تولید ایران خبر داده و گفته که مشابه واکسن‌های فایزر و مدرنا خواهد بود. آیا این واکسن که در ایران تولید شده تاییدیه سازمان بهداشت جهانی رو نیاز نداره برای اینکه اعتبار بیشتری بگیره، یا اصلا بر صحت و درستیش در حقیقت مهر حقیقی بزنه؟
ببین، مسئله‌ای که هست این هست که هر واکسنی بعد از در واقع مرحله اولیه که تست میکنن آیا واکسن تأثیر پذیر هست و عوارض جدی داره که معمولا روی تعداد محدودی انجام میشه، وارد مرحله دوم بالینی و در نهایت وارد مرحله سوم بالینی میشه و بعضی مواقع فکر کنم زمزمه‌ای شده که این 2 مرحله هم ادغام کنن. این مرحله در واقع هیچ چیزی نشون نمیدی که آیا واکسن با اندازه‌ای که در نظر دارن تأثیر پذیر هست یا نه، مگر اینکه پایان یابه و بعد 2 ماه بعد از اتمام انجام کارآزمای بالینی نتایجش بررسی بشه و خیلی از کشورها وقتی که انجام دادن دیدن که اون تاثیرگذاری نداره. اما نگرانی که من الان دارم این هست که هنوز فاز بالینی این واکسن انجام نشده. آقای روحانی و بقیه میگن که تا 3 ماه 4 ماه دیگه مردم میتونن واکسن ایرانی رو داشته باشن و یک جوری دارن قبل از این که به صورت مستقل نتایج بررسی بشه در واقع یک جوری پیغام میدن که قطعا این واکسن مؤثر هست و قطعا مشاوره با سازمان جهانی بهداشت خیلی کمک میکنه، هم از لحاظ اینکه کارشناسان متخصص و مستقل این رو ارجابی کنن و هم اطمینانی به مردم بدن که واقعا این واکسنی که زده میشه واکسن مؤثری هست.
کامیار علایی همراه ما بود، رئیس انستیتو بهداشت جهانی و آموزش بین الملل مقیم آمریکا.
منم از شما تشکر.
اما در حالی که تاکنون بیش از 350 میلیون دوز واکسن کرونا در جهان تزریق شده، وضعیت واکسیناسیون در ایران همچنان مبهم و آشفته است، موضوعی که به خصوص دستور رهبر جمهوری اسلامی درباره ممنوعیت استفاده از واکسن‌های غربی از یک سو و تعلل و محدودیت‌های دولت برای ثبت سفارش و ورود واکسن‌های طرح کوواکس از سوی دیگر به آن دامن زده. در میان این آشفته بازار، این شهروندان ایرانی هستند که ماه‌هاست قربانی ویروس کرونا و عوارض ناشی از آن می‌شوند. ایلیا جزایری در گزارش اختصاصی نگاهی کرده به وضعیت واکسیناسیون و دغدغه‌های مردم ایران.
منطقه خاورمیانه، آسیای غربی و
اخیراً مقام‌های مسئول در ایران آغاز کارزار واکسیناسیون در برابر ویروس کرونا را در کشور اعلام کردند.
آغاز برنامه ملی واکسیناسیون علیه بیماری کووید 19 در سراسر کشور
به گفته مسئولان واکسنی که در حال حاضر در ایران تزریق می شود واکسن اسپوتنیک وی ساخت روسیه است. فعلا هم گزینه دیگری برای انتخاب وجود ندارد.
خب من اعتماد من الان به چه دردتون میخوره؟ متوجه هستین وقتی به من قدرت انتخاب داده نشده اصلا این سوال یه چیزیه که مصداقی نداره. یعنی شما در یک جامعه میتونید از مردم سوال کنید چه واکسنی انتخاب میکنید که چند واکسن در دسترس من قرار گرفته باشه و بعد من بین اونها قدرت انتخاب داشته باشم، در حالی که این اتفاق تو مملکت ما نیفتاده و هنوز هیچ واکسنی در دسترس ما قرار نگرفته.
در حال حاضر واکسن‌های تهیه شده در کشورهای غربی در ایران در دسترس نیستند، در حالی که برخی مردم آنها را بر واکسن موجود در کشور ترجیح می‌دهند.
من فکر می‌کنم که واکسنی که جوامع غربی دارن برای مردمشون تزریق می‌کنن جون ما از جون اونا عزیزتر نیست، همون رو بیارن، خیلی هم ممنون میشیم، دستشون هم درد نکنه. نگاه کنم ببینن تو آلمان مردم دارن چی تزریق می‌کنن. طرف پزشک متخصص قلب الان واکسن تزریق کرده توی آلمان. خب این آدم یعنی کمتر از من میفهمه، یعنی کمتر از من واکسن رو میشناسه، یعنی کمتر از من در جریان ضررها و عرض بشه الان داره تشریح هم میکنه تو فضای مجازی که این واکسن چه عوارضی داره روی...
اما چرا دولت در تهیه واکسن از چند منبع تعلل میکند؟
بزرگ ساختار.
ببینید دولت یه سری محدودیت ها داره، یعنی از یه جای دیگه دستور میگیره، از یه جای دیگه خط مشی میگیره. دولت من فکر نمی کنم تو ایران عملاً چه میدونم یک کنش مستقلی داشته باشه، یه تصمیم گیری مستقلی داشته باشه. بنابراین من اصلا دولت رو اصلا طرف من دولت نیست.
محدودیت هایی که رهبر جمهوری اسلامی ایجاد کرده
که ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. این من به مسئولین هم گفتم، الانم به طور عموم میگم، اگر آمریکایی‌ها توانسته بودن واکسن تولید کنن این افتضاح کرونایی در کشور خودشون پیش نمی‌آمد.
در حالی که بسیاری هستند که نظرشان خلاف رهبر جمهوری اسلامی است و واکسن آمریکایی فایزر را ترجیح می‌دهند، واکسنی که در بسیاری از کشورها در حال تزریق شدن است.
اینی که من شنیدم فایزره. چینی و نمی‌دونم کوبایی و این داستانا زیاد در مردم ما جا نیفتاده و وحشت داریم از داستانهای چینی. طبق معمول
ترجیح هم فایزر میخوام بزنم چون تایید شده است و خب معمولا واکسن ایرانی نمیزنم.
برخی هم معتقدند مسئولان از واکسنهای خارجی استفاده کرده و مردم را از آن محروم میکنند.
والا اصولا این که برای خداشون حتما وارد کردن و زدن، ولی برای مردم تا جایی که به قول خودشون بتونن ارزون بخرن و گرون بفروشن تا اون موقع فکر نمی کنن وارد کنن.
از سوی مقام های مسئول در ایران به مردم وعده ساخته شدن واکسن ایرانی را میدهند.
این واکسن هم روز به روز داره به دست ما میرسه. در داخل هم الحمدلله برای تولید واکسن اقدامات بسیار خوبی شده. ما حتما در سال آینده 3 نوع واکسن خواهیم داشت: واکسن برکت، واکسن رازی، واکسن پاستور. یعنی 3 نوع واکسن داخلی ما سال آینده در اختیار مردم خواهد بود انشاءالله.
اما تا چه میزان میتوان اعتماد مردم را به تولیدات داخل جلب کرد؟
ولی خب با توجه به هر چیزی که از ایران دیدیم، یه قرص سرماخوردگی هم دادن بهمون، تاثیر نشد دیگه، چه برسه بخوان واکسن بدن واسه همچین بیماری بزرگی. 100% واکسن خارجی.
واکسن هایی که به گفته برخی مردم حتی مسئولان آن را جدی نمی گیرند.
خب عمل کردشون ضعیف، هم اطلاع رسانیشون خیلی ضعیفه که مردم شناختی نسبت به واکسن ها درست ندارن. تمام کشورها برای مردمشون ارزش قائلن، واکسن رو اصلا خودشون تامین کردن، برای مردم میزنن، برای مردم میزنن، ولی متاسفانه اینجا این خبرها نیستش دیگه. مردم هر چقدر هم که واکسن وارد بشه، قشر مرفع جامعه میتونه بزنه، قشر ضعیف جامعه هیچ وقت نمیتونه بزنه، چون حتما با قیمت بالایی وارد میشه و زده میشه.
بعد جالب اینه که رسانه‌ای هنوز نیومدن در رابطه با واکسن خیلی جدی صحبت بکنه. هر آنچه که داره اطلاعات به دست مردم میرسه اطلاعات پراکنده است، یعنی این که حالا یه مثل یکی مثل دکتر خیراندیشی، مثل یه دکتری دیگه میان یه چیزایی به عنوان فرضیه میدن. هیچ کس هنوز نیومده به طور قطع به مردم یه راهکاری نشون بده، یه راهنمایی بکنه که مردم بتونن تصمیم بگیرن.
برخی هم به خاطر وضعیت اقتصادی حاکم بر کشور میگویند کاش واکسن ایرانی قابل اعتماد ساخته شود.
ببینید واکسن هرچی ایرانی تر باشه، قابل اطمینان تر باشه، خب بهتره. خب به لحاظای مختلف، هم تأمینش، هم تکرارش، هم اینکه به قول معروف میشه تو مملکت همه میتونیم بزنیم، ایرانیش باشه خوب، ولی ایرانی که مورد اطمینان باشه. خارجیش هم با توجه به این بگم مسائلی که پیش اومده، خب معلومه که توش اما اگر زیاده، اگرم برسه به دست کسانی میرسه که توان مالی داشتن، دارند و میتونن تهیه بکنن. توی قشر عمومی و سطح پایین جامعه که نمیرسه اون واکسن خارجی.
وضعیت اقتصادی که بر همه چیز سایه افکنده، حتی بر روند درمان و تبعیض‌هایی که ایجاد کرده.
با این وضعیتی که وجود داره ما الان سر داروهای معمولیمونم افرادی که پول دارن میتونن داروهای خوب رو مصرف بکنن. حتی شما تو این بیمارستان هم کرونایی میرن، قرصایی که میتونه رو بیمارا تاثیر داشته باشه به همه نمیدن. این که حالا خودشون تو گیر. من ترجیحم،
اما به نظر میرسد بخش مهمی از این بی‌اعتمادی ها به نبود شفافیت باز میگردد، تا جایی که برخی معتقدند حاکمیت برای سلامت مردم ارزش قائل نیست.
با توجه به شنیداری که از گوش و کنار همه میشنون، به نظر میاد دولت زیاد خوب عمل نکرده. تو مثلا کشورهای حالا آسیایی یا اروپایی یا حتی مثلا خود آمریکا، اینا میخوام جلوتر از کشور ما شروع کردن، حتی مثلا همون واکسنی که بهش دسترسی دارن و شروع کردن به واکسینیسیون مردم، و حداقل اینکه یک عملکرد مثبت برای مثلا حفظ سلامت مردمشون دارن. ولی اینجا متاسفانه همه چیز کدره، شفاف نیست.
به نظر من هیچ کاری که نکردن در کل، از نظر ضد عفونی کردن تا چه میدونم محدودیت و اینا، هیچ فعالیتی نکردن که کرونا کم شه. اگه چیزی هم بوده فقط واسه کاسبی خودشون بوده، از محدودیت شبا گرفته تا محدودیت بیرون رفتن و هر چیزی. ولی هیچ جوره فکر نمی کنم که اینا اصلا تونسته باشن واکسن درست درمونی دست مردم بدن. شفافیت که کلن ندارن، از اول تا آخرش به نظر من دروغه، همه چی چرت و پرت گفتن. اصلا از شروعش که از همون اول که گفتن واکسن رو ساختیم، که اول اینکه دروغ بود، از یه جای دیگه کمک گرفته بودن، واکسن خودشون نبود. بعدش هم که خب الان همه خیلی کشورها دیگه تموم شده کروناشون، ما هنوز شروع نکردیم. به نظر من کلن شفافیتی ندارن، همش دروغ میبندن رو هم دیگه که بحث و کش بدن.
وزارت بهداشت ایران روزانه آمار مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا را در کشور اعلام می کند، آماری که بسیاری حتی در حاکمیت در آن تشکیک می کنند.
یعنی اگه آمار درست بدن، اگه درست هم اقدام کنن، احتیاجی به این همه پنهانکاری و یواشکی یا دیر و زود نداره. ما مثل کشورهای دیگه،
والا من به شخصه اخبار ایران رو قبول ندارم، چون هر چی که خودشون دوست دارن میگن و همش تعریف از خوده.
از این رو بسیاری معتقدند عملکرد دولت در مهار ویروس کرونا ضعیف بوده.
عملکردشون که من واقعا افتضاح بوده، عملکردی نبود که من واقعا راضی باشم. حالا چه همون کنکور یا 22 بهمن، بعد خیلی جالب بود تا مثلا به این مراسم میرسیدیم و آمارا از 300 تا میرسید و 20 تا 10 تا و ببینیم 10 نفرم زنده شده. من واقعا راضی نبودم. شفافیت که والا اینا کارشون به خودشون مشخص نیست، اگر هم خود مشخص باشه خیلی طولش میدن و اگر هم واکسیناسیون رو شروع کنن مناطق محروم بازم محروم میمونن، چون همین الانش هم نظر دیگه محرومن، حالا چه تحصیلی میخواد باشه چه امکاناتی محرومن، پس اونا محروم میمونن، هیچ فایده ای نداره.
همه نمیتونن تایید بکنن، هلال احمر هم که میورد محدود میورد، مثلا تو بحث کرونا. حالا کرونا الان ما چشممون با این وضعیت مرگ و میرا، با این همه درگیری مردم، با این که این ویروس شکلای مختلفش رو به خودش داره نشون میده، فقط ما از میخوایم که زودتر یه فکری به حال ملت بکنن، چون واقعا ملت دارن بابت عدم مدیریت و بابت اینکه همه مسئولیت باز به گردن خودشونه دارن تلف میشن، خیلی از خانواده داغدار شدن.
به نظر میرسد سیاسی شدن عملکرد بهداشتی و نبود شفافیت اعتماد عمومی را به اقدامات نهادهای رسمی در مهار کرونا اگر از میان نبرده باشد دست کم کم رنگ کرده است.
خب در جامعه‌ای که مردم تصمیم نمیگیرن مسلما شفافیت هم نیست، همه چی با توجیه بشه با مسائلی که پشت پرده است. هر وقت تصمیم بگیرن و هر وقت منافع در این باشه، منافع گروه‌های کوچیک در این باشه که مردم تزریق واکسن بشن.
وضعیتی که حتی افق پیش رو برای مهار کرونا در ایران را تیره کرده است.
و اینایی که الان فکر می‌کنن و اینایی که الان مسئولن و می‌بینن مردمی که بضاعت ندارن، چشمشون به دست ایناست و حرکتی نمی‌کنن، هی دارن امروز و فردا می‌کنن، واقعا فکر می‌کنم اصلا نمره صفر به اینا میشه بدی تو این وضعیت.
ایلیا جزائری، رادیو فردا.
رئیس جدید فدراسیون فوتبال ایران با صدور بیانیه‌ای مدیریت پیشین این فدراسیون را مقصر محرومیت ایران از میزبانی مسابقات مقدماتی جام جهانی معرفی کرد. در این باره با مهدی رستم‌پور صحبت می‌کنیم، خبرنگار ورزشی مقیم دانمارک. مهدی، آقای عزیزی خادم چه نکاتی رو عنوان کرده؟
درود رویا شهاب‌الدین عزیزی خادم، رئیس جدید فدراسیون فوتبال. در بیانیه‌ای که منتشر کرده میگه که این اتفاقات به دلیل اهمال‌کاری، سهل‌انگاری و بی‌توجهی مدیریت قبلیه. ما مقصر این ویرانه‌ای که تحویل گرفتیم نیستیم و مدیریت قبلی فدراسیون فوتبال رو متهم کرده. دو تا نکته وجود داره، یکی این که به هر حال جمهوری اسلامی ایران در قبال این مسئله میزبانی دو تا موضع متفاوت داره اتخاذ می‌کنه. یکی این که از یک طرف میگن که صرفاً سیاسیه و توطئه است و از طرف دیگری می‌بینیم که خود مسئولین فدراسیون فوتبال مدیریت قبلی فدراسیون رو به دلیل سهل‌انگاری مقصر می‌دونن که این دوتا با هم در تضاده. نکته بعدی این که همواره به همین ترتیب بوده، یعنی هم در باشگاه‌ها می‌بینیم برای پرسپولیس استقلال و هم در فدراسیون فوتبال هر مدیری که میاد مقصر رو مدیران قبلی قلمداد می‌کنه و بعد دوباره زمان می‌گذره، دوره این مدیر جدید هم به سر میاد، دوباره مدیر بعدی و مقصر دونستن مدیران پیشین. یعنی هیچ اتفاقی رخ نمیده غیر از این که مدیران پی در پی همدیگه مدیران پیشین رو مقصر میدونن.
مهدی، گویا وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی هم در این باره نامه‌ای به رئیس فیفا نوشته. چقدر میتونه این اقدامات مؤثر واقع بشه در تجدید نظر احتمالی کنفدراسیون فوتبال آسیا؟
سخنگوی وزارت امور خارجه هم تصمیم کنفدراسیون آسیا رو سیاسی دونسته، ولی در پی این موضوعی که سیاسی قلمداد کردن خود وزارت خارجه نامه نگاری میکنه که میدونیم کاملا مغایرت داره با قوانین فیفا. حتی آقای صالحی امیری رئیس کمیته المپیک گفته که تمام ظرفیت های سیاسی حقوقی کشور رو بسیج میکنیم تا حق ایران رو بگیریم. این جمله خیلی آشناس، قبلا هم در موارد مشابه بیان شده و هیچ حقی اعاده نشده. فیفا بر سر موضعش بوده، AFC هم به همین ترتیب، و صرفاً تصمیمیه که اتخاذ شده. گرچه بازیکنان تیم ملی فوتبال و هواداران فوتبال در ایران امیدوارن که این تصمیم تغییر کنه، ولی نمونه های مشابه قبلی نشون میده که چندان نمیشه دل بست به این اظهار نظرها.
مرسی. درباره همین موضوع دخالت مقامات سیاسی در فوتبال، آجرلو از نامزدهای انتخابات فدراسیون فوتبال هم بیانیه شهیدالرحنی رو منتشر کرده. او کدوم یک از مسئولان کشور رو در بیانیه‌اش هدف قرار داده؟
جالبه که سردار مصطفی آجرلو دولت رو به دخالت سیاسی در فوتبال متهم میکنه، ولی به هر حال خود او هم حضورش در فوتبال محصول دخالت نهادهای نظامی در فوتبال. او در بیانیه خودش میگه که دولتی که تورم رو به 50% رسونده چطور میتونه به ورزش کشور خدمت کنه. بعد پرسیده که صالحی امیری چگونه ممکنه که هم در کتابخونه ملی مفید باشه، هم در وزارت ارشاد و هم در وزارت ورزش، و گفته که این سلطه و گروگان گرفتن ورزش از سوی دولت و مقامات ورزشی کشور، ورزش رو صرفا برای به عنوان یک کلوپ تفریحی برای خودشون گروگان گرفتن و حاصلش همین بلبشویی شده که الان بر فوتبال ایران حکم فرماست.
در حقیقت طعنه هم به چند شغله بودن بعضی از مقامات جمهوری اسلامی بوده. مهدی رستم‌پور بود، خبرنگار ورزشی موقعیت دانمارک.
ممنونم.
و رسیدیم به بخش مرور روزنامه‌ها و مطبوعات ایران همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه همشهری در گزارش با عنوان سفرهای خاموش به شهرهای قرمز، موضوع سفرهای نوروزی در شرایط کرونا رو مورد بررسی قرار داده و نوشته که برغم این که مقامهای دولت و ستاد ملی مقابله با کرونا گفتن که سفر به شهرهای قرمز ممنوع حتی شهرهای نارنجی، چون این چیزی در عمل اتفاق نمی افته. به نوشته روزنامه روزانه 130,000 نفر فقط از ترمینال ها و پایانه های مسافربری شهر تهران راهی شهرهای مختلف میشن. اما روزنامه همشهری نوشته که نه تنها این ممنوعیت رعایت نمیشه، بلکه در خود ترمینال هم پروتکل های بهداشتی به هیچ وجه در نظر گرفته نمیشه. نکته مهم و عجیب اینه که مقام های ستاد ملی مقابله با کرونا سفر با خودروی شخصی به شهرهای مختلف قرمز و نارنجی رو ممنوع اعلام کردن، اما گفتن با قطار و هواپیما و با اتوبوس میشه این سفرها رو انجام داد. روزنامه اطلاعات یادداشتی منتشر کرده، اطلاعات اشاره کرده که سعید نمکی وزیر بهداشت هر از چندی میاد و در جلوی شبکه‌های تلویزیونی میگه که من التماس میکنم از مردم، قسمشون میدم به حضرت عباس، و مسائلی از این قبیل رو مطرح میکنه، دست مردم رو میبوسن که سفر نرن. روزنامه اطلاعات در این یادداشت نوشته که با این حرفا نمیشه جلوی کرونا رو گرفت، و تاکید این روزنامه اینه که به جای این کارها مقام‌های جمهوری اسلامی باید واکسن وارد کنند. افرادی که واکسینه شدن که اون همین روزنامه اون رو نمایشی توصیف کرده. موضوع دیگه موضوع افزایش دستمزد کارگران هست. پرداختن رسانه‌ها به این موضوع دستمزد و میزان افزایش رو مطرح کردنش که چگونه افزایش پیدا کرده، خودش نشون دهنده این هست که وزارت کار و محمد شریعت مداری یک در واقع پروژه بزرگی در میان رسانه‌های ایران راه انداخته که تونسته بسیاری از رسانه‌ها رو با خودش همسو کنه و یک جور در واقع نمایش غیر واقعی هست از اعداد و ارقامی که اعلام میشه. نکته دیگر روزنامه فریختگان هست، نوشته که حسن روحانی میراثش افزایش 700% نرخ ارز هست و 650% قیمت مسکن افزایش پیدا کرده و 39% حالا گفتن که ما حقوق کارگران رو افزایش دیدیم. اما روزنامه اعتماد هم یه گزارش بسیار مهم داره. وزارت بهداشت محموله‌های اهدایی در انبار ماست. ماجرا برمیگرده به پانسمان‌های ویژه‌ای که مخصوص بیماران کسانی است که دچار بیماری پروانه‌ای هستند، یک بیماری نادر پوستی هست. محموله‌های یونیسف فرستاده ایران که این پانسمان حامل این پانسمان ها بوده، ولی به نوشته روزنامه اعتماد این پانسمان ها رو در اختیار انجمن بیماران پروانه‌ای قرار ندادن و 11 نفر از کسانی که به این بیماری مبتلا بودن در این فاصله جان خودشون رو از دست دادن. این پانسمان ها در انبارهای وزارت بهداشت نگهداری می شدن ولی در اختیار این بیماران قرار نمی گرفتن که یک کار بسیار غیر انسانی است.
سپاس که همراه مجله صبحای صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و امان باشید.